جلسه خارج اصول 21/11/93 سه‌شنبه.
صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. بعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. إن شاء الله در آستانه يوم الله 22 بهمن ماه هستیم. شرایط بسیار مهم و حساسی است برای انقلاب اسلامی و برای تقویت مقام عظمای ولایت و انشاءالله بیعت مجدد با امام رهبر عظیم و شأنمون اسلام و همه آرمانهایی که شهدای مقدس ما در دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس ایثار کردن و هرچه داشتن رو تقدیم اسلام کردن. انشاءالله خداوند توفیق بده همه عزیزان، همه سروران این روز بزرگ رو بزرگ بدارن و تأکید کنن، حالا چه اونایی که در قم هستن، چه اونایی که در شهرستان ها هستن، ارتباط دارن بر هوشیاری در تعظیم و بزرگ داشت این روز. تجربه هم همین رو نشون داده که مسائل اصلی انقلاب با این حضورهای حماسی در این روزهای بزرگ حل میشه. الان هم که مسئله مذاکرات و زیاد خواهی ها و فشارهای بر انقلاب و اسلام فزونی گرفته، انشاءالله با این حضور و استقامت خداوند توفیق بده مسیر نورانی امام، اسلام و شهدا را انشاءالله پی بگیریم و استقامت کنیم. خدا را قسم میدم به حرمت خون شهدای ما، به اون عظمت ایثار و فداکاری هایی که طلبهای شهید ما در همین مدرسه فیضیه در تأسیس و راه اندازی این انقلاب داشتن، امام شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرماید انشاءالله و ما را توفیق استقامت و حرکت در مسیر امام و انقلاب و اسلام عزیزمون انشاءالله عنایت بفرماد و فرج نورانی آقا و مولای ما را هرچه سریعتر و آقا را به فریاد همه ما و همه مسلمین مظلوم عالم برساند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایش محقق نائینی بود. اجمالا عرض کردیم که آقای آخوند شرط متقدم و متأخر را که محل انخرام قاعده عقلی می دیدن و فرمودن که قاعده عقلی در علت تامه تقدم رتبی همه اجزاء علت تامه بر معلول و مقارنت زمانی همه اجزاء علت تامه با معلوله و نمیشه بین علت تامه، اجزاء علت تامه و معلول انفصال زمانی یا تأخر رتبی به وجود بیاد. و این مسئله در شرط متقدم، یعنی شرطی که حین تحقق ذل مقدمه معدومه، وجود نداره، یا در شرط متأخر که بازم حین تحقق ذل مقدمه موجود نیست اون شرط، این قاعده عقلی انخرام پیدا کرده. بعد آقای آخوند گفتن که این شرایط سه دستن: شرایط حکم تکلیفی، شرایط حکم وضعی و شرایط مأمورون به. و فرمودن شرایط حکم تکلیفی و شرایط حکم وضعی وجود لحاظی و ذهنیشون شرطیت داره و چون وجود لحاظی و ذهنی اونها در حکم که فعل اختیاری مولاست و متوقف بر تصور و تصدیق و شوق و اراده است، وجود لحاظی اونها دخیله، لذا قاعده نسبت به اونها انخرام پیدا نمی کنه. اونها حتما رتبتن مقدمن و زمانن مقارن، این نسبت به شرایط حکم. حالا شرط حکم قدرت متأخره باشد که شرط حکم تکلیفی است، یا اجازه در واقع لاحقه باشد که شرط حکم به صحت بیع است، صحت حکم وضعی است، یا غسل لیلی مستحاضه کبرا باشد که شرط صحت صوم یوم سابقه، یا نمیدونم طیب نفس بایع در بیع مکرح باشد. چون مثال ها مختلفه در فقه، وقتی کسی رو وادار بر اکراه بر بیع میکنن، آقایون میگن این صحتش مراعاست بر این که متأخرن هم بلو شده رضایت بده و طیب نفسی از او حاصل بشه. طیب نفس مالک و بایع در بیع مکرح، خب شر خارجن طیب نفس متأخره، اما لحاظ اون طیب نفس برای حکم به صحت مقارنه با همون توضیحات، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی. و در شرایط مأمورون به، جناب آقای آخوند فرمودن مآل مسئله برمیگرده به اضافه. اضافه هم سبب میشه یه عنوانی در این عمل به وجود بیاد که به اعتبار اون عنوان این عمل حسن بشه. خب اضافه در واقع مقارنه با این عمله، ولو این که مضافون الیه ممکنه متقدم، مقارن یا متأخر باشه، اما خود اضافه مقارنه بنا به نظر آخر. لذا اگر این طبیعی صلات ما مضاف بشه به طهارتی که مثلا وضوئی که مقدمه اگر خود افعال شرط باشه، یا طهارت و استقبالی که مقارنه، هیچ اشکال نداره، یا خدمت مبارک شما رزم طهارتی که متأخره، اون غسل لیلی ولی نه از جهت صحت صوم ها که حکم وضعی باشه، از جهت تحقق مأمورون به، که این مأمورون به خود این صومه نه صحتش، صحتش حکم تکلیفی وضعی بود، این اشتباه نشه. لذا آقای آخوند میفرماد که چه اشکال داره مأمورون به ما یه اضافه ای پیدا میکنه به امر متقدم، یه اضافه ای پیدا میکنه به امر مقارن، یه اضافه ای پیدا میکنه به امر متأخر. اضافه با مأمورون به همیشه باشه، مضاف الیهش متقدم، متأخر و مقارنه. محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه نسبت به تحلیل آخوند در شرایط حکم اشکال کردن، و ما حاصل اشکال ایشان این شد که ما شرایط حکم را در احکام شرعیه باید برگردونیم به قضایای حقیقیه. قبلا هم تو بحث تعبدی و توسلی با ایشون کار کردیم، ایشون فرمودن که ببینین وقتی ما میگیم چنان؟ هنوز که آی خویی رو بحث نکردن کی گفت؟ من هنوز به فرمایشات آی خویی متعرض تفصیلی نشدم، میرسم ایشالله عرض میکنم، بذارید سیرشو بریم ایشالله میرسم عرض میکنم. ببینید محقق نائینی خلاصه فرمایشش که قبلا تو تعبدی و توسلی هم باش کار کردیم این بود که ایشون میفرمودن ببینید قضایای شرعیه به شکل قضایای حقیقی قرار میگیرن، و این قضایای حقیقی مآل مطلب به این برمیگرده که وقتی من میگم استطاعت شرط حجه، یا میگم مثلا قدرت شرط تکلیفه، یا میگم بلوغ شرط تکلیفه، یا میگم خلاصه مکلف مثلا عاقل بالغ واجد شرایط این مکلف میشه به این تکلیف، محقق نائینی میفرماد وقتی شما بخواید اینا رو به شکل قضیه بگید، بازگشت همه این شرایط به موضوع قضیه ایست که محمولش حکمه. ما تحلیلش که بخوایم بکنیم اینطوری میشه، وقتی میگیم استطاعت شرطه یعنی المستطیع یجب علیه الحج، من استطاع علیه سبیلا را وقتی به شکلی قضیه بگیم میشه المستطیع یجب علیه الحج. قدرت رو که بگیم باید اینطوری بگیم، بگیم المکلف یجب علیه الصلاة. المکلف یعنی چی؟ یعنی بالغ عاقل قادر. اینطوری اینا تو موضوع قضیه حقیقیه ما مطرح هم. وقتی تو موضوع قضیه حقیقیه ما مطرح بشن، اون موقع حکم شرعی که به شکل قضیه حقیقی جعل میشه تعبیر میشه ازش، یک مرحله وجود مفروضی دارد موضوع، یه مرحله وجود خارجی داره موضوع. مرحله وجود مفروض موضوع تعبیر میکنیم ازش به مرحله جعل و تشریع. ایشون میفرما ببینید وقتی خدای متعال حج و جعل میکنه، تشریع میکنه، تشریع حج در قالب این قضیه است که المستطیع یجب علیه الحج. حالا باید لازم حتما مستطیعی باشه تو عالم؟ نه لازم نیست. عنوان مستطیع مفروض گرفته میشه و وجوبی بر این عنوان مفروض مستطیع جعل میشه، تشریع میشه. وقتی خداوند متعال میفرماد المکلف یجب علیه الصلاة یعنی العاقل البالغ القادر، شرایط عامه تکلیف. اینا موضوع هم که یادتون باشه در تعبدی توسلی باز همین تعبیر رو کردن که متعلق المتعلق در رتبه موضوعه. متعلق المتعلق تو تعبدی توسلی همینطور بود. وقتی شما مثلا میگفتید قصد امر، ایشون میگفت ببین قصد خودش متعلق تکلیفه، موضوع تکلیف نیست. یعنی قصد تو صلاته. ببین نگاه کن، المکلف یجب علیه الصلاة، صلات مکلفون به، متعلق تکلیفه. المکلف موضوع تکلیفه. قضیه حقیقیه ما که مرحله جعل پیدا میکنه نسبت به موضوع، اون اصلا یه سری شرایط و اجزاء داره که متعلق تکلیفه. المستطیع موضوع، یجب حکم، اصلا یعنی متعلق. سله که بگی با سله رو باید تحلیلش کنی به همین سله، یعنی انت، انت مکلفه، مکلف یجب صلا، موضوع حکم متعلق. قشنگ اینا رو تو سیستم محقق نائینی تصویر بفرمایید که دیگه تو ادبیات ایشون قرار بگیریم. انت یعنی مکلف، یجب حکم، صلا متعلق. لذا ایشون اونجا هم همین حرفا رو زد، گفت وقتی شما میگید قصد امر، قصد امر قصد فعل منه، میگید استقبال الکعبه، استقبال از شرایط مکلف مأمورون به متعلق تکلیفه، اما کعبه متعلق المتعلقه، متعلق المتعلق تو رتبه موضوعه. یعنی لازم نیست من کعبه به وجود بیارم، کعبه تو رتبه موضوعه. کعبه ای فرض شده بر من، واجب شده قصد استقبالش، امری فرض شده بر من، واجب شده قصدش. ایتونی در شکل قضیه چی؟ حقیقیه. سیستم محقق نائینی اینه، میگه آقا ببینید جعل احکام شرعی به شکل قضایای حقیقیه هن، که این قضایای حقیقیه موضوعاتی دارن که شرایط تکلیف و شرایط وضع همه تو این رتبه موضوعه، حکمی دارن، او حکم وجوب اب نداره، صحت، صحت هم بگیم صحت هم حکمه، صحتی طوریه. شارع میگه اجازه موضوع صحت بیعه، تیب نفس موضوع صحت بیعه، صحت بیع فضولی موضوعش اجازه است، صحت بیع مکره موضوعش تیب نفس با مالک و بایعه. اینطوری لذا ایشون میگه ببینید تیب نفس میاد تو رتبه موضوع، اجازه میاد تو رتبه موضوع، قدرت میاد تو رتبه موضوع. اینطوری بلوغ میاد تو رتبه موضوع، متعلق المتعلق هم تو رتبه موضوع تعبدی توحید. ایشون سازمانن یه حرف همینجا داره، میگه من یه قضیه حقیقیه دارم، این قضیه حقیقیه من در احکام شرعی موضوعی داره، حکمی داره، متعلقی داره. خب اگه این طوری شد، اون موقع میگه جعل مشکل نداره، من میتونم با لحاظ جعل رو حل کنم، لذا میتونم بگم با لحاظ امر من امر رو لحاظ میکنم، دستور میدم به قصد امر، اشکال نداره. اما مشکل من عمده مشکل الان ایشون میگفت حرفای آی آخوند، هرچه گفت آخوند که اینها وجود لحاظی ذهنی برای تکلیف کردن و برای وضع کردن حکم تکلیفی و حکم وضعیش، آخوند میگه آی ناینی میگه این حرفای خوبیه، اما این مال مرحله جعله، مرحله جعله، مرحله جعل یعنی قضیه حقیقیهی که موضوعش مفروضت الوجوده، موضوع و اون چه که در رتبه موضوعست در مرحله جعل تو قضیه حقیقی مفروضت الوجود. لذا ایشون میگه هرچی شما از یه حرفا بزنید تو تعبدی توسلی بخواد مسئله امر رو با لحاظ حل کنید، میگم خب لحاظ امر مال مرحله چیه؟ جعله. لحاظ کعبه مال مرحله جعله، اینطوری لحاظ قدرت مال مرحله جعله، لحاظ بفرمایید بلوغ مال مرحله جعله، لحاظ مستطیع مال مرحله جعله. اما شما یه حواستون باشه یه حرفایی رو که میزنید، مرحله جعل درست میشه با اینا، مرحله تشریع درست میشه با اینا. چرا؟ به خاطر اینکه در مرحله جعل و تشریع ما به چیزی بیشتر از فرض موضوع نیاز نداریم. نکن تمام اینا رو من بخوام همطور تو سیستم محقق ناینی باش کار کنید، بعد اینطوری من فرض میکنم کعبه را، بعد واجب میکنم استقبال کعبه را، هیچ اشکال نداره. من فرض میکنم امر را، واجب میکنم قصد امر را، متعلق المتعلق تو رتبه موضوعه. من فرض میکنم قدرت را، واجب میکنم این عمل را، هیچ اشکال نداره. اما محقق ناینی میگه ببین این مرحله جعل رو درست میکنه، ولی برو تو مرحله فعلیت و مجعول. فعلیت و مجعول وقتی آمدی، این دفعه موضوع باید خارجیت پیدا کنه تا حکم خارجی بشه. اینجا دیگه لحاظ نیست، اینجا خارجه. ببین نگاه کن الان تعبدی توسلی مشکلش اینجا پیدا میشه، میخوام چون قبلا باش کار کردیم تو درس خارج، دوباره مسلط چی دارش؟ هر چی که شما میگی گیرمون مال اونجاست، گیر من اونجاست که میام تو مرحله فعلیت و مجعول، میبینم خب فعلیت کعبه اشکالی نداره، با فرض کعبه استقبال کعبه رو واجب میکنه، اما کعبه باید خارجاً شکل بگیره، ساخته بشه. وقتی کعبه خارجاً شکل گرفت، او وجوب استقبال خارجی میشه، مشکل نداره. اما تو قصد هم گیر میکنه، امر باید خارجی بشه تا قصد امر درست شه. نمیشه، نمیشه امر خارجی بشه تا قصد امر درست شه، چون امر اگه بخواد خارجی بشه متعلقش که قصد امر مقدور من نیست. میگه ببین گیر من تو خارجه، نه تو لحاظ. من با ذهن که کار نمی کنم اونجا، تو کعبه که متعلق و متعلق مشکل ندارم، چون استقبال کعبه. اما تو قصد امر، چون امر فرع مقدوریت متعلقش وجود نداره، خارجیت پیدا نمیکنه. تو اینجا همینجا که ما هم بحث کنم میگم قدرت، قدرت باید خارجی بشه. خب الان قدرت خارجی نیست که امر درست شه، قدرت بعد خارجی میشه. ببین الان من گرفتاریم اینه، لحاظ قدرت مشکل ما حل میکنه تو جهر، اما خارجیت قدرت وقتی قدرت متأخره ها. من الان میخوام امرم فعلی بشه، خیلی خوب، میخوام الان امرم خارجی بشه، باعث بشه، حرکتم بده، محرکیت پیدا کنه، خب این امر اگه بخواد محرکیت پیدا کنه باید قدرتش فعلی باشه، قدرتش الان فعلی نیست. فرض بر اینه که خارجیت قدرت فرداست. ببین ایشون میگه ببین اگر کسی خوب حرف من و محقق نائین رو تأمل بکنه گرفتاریم اینه، خارجیت این شرایط تکلیف یا شرایط وضع و فعلیت اینها و خارجیت اینها برای من ایجاد مشکل کرده. لذا محقق نائینی با این توضیحی که میدن و مرتب میکنن دو سه تا نتیجه فنی ازش میگیرن. ببین میگن نتیجه اول اینه که توجه کنید، ایشون میگه نتیجه اول اینه که شرایط جر اصلا تو محل بحث ما نیستن. کارشون داره وجود لحاظی که من مشکل باش ندارم، اونو که همه میفهمن بذارید کنار. قشنگ میگن، میگن شرایط جر مثل علل قائیان. علل قائیه خیلی فنی میگن، میگن علت قائی وجود ذهنی و لحاظیش دخالت میکنه متمم فاعلیت فاعله. میگه عین اینه که شما وقتی بحث علت تامه بشه بیاد بحث علت قایی، علت قایی رو که ما کاری باش نداریم، علت قایی وجود لحاظی داره تمام شد. همونطور که علت قایی خارج از دعوای ماست، چون در علت قایی با وجود لحاظی کار میکنیم، در شرایط جهل ما مشکل نداریم، شرایط جهل هم همینطور. ایشون میگه ببین اینا اصلا هیچ بحثی نداریم باشه. کما اینکه اگر یه قضیه شخصی و خارجی بود، ایشون میگه در قضایای شخصیه و خارجیه، حالا اینجا اشکال نکنید به نائینی که کلمه حقیقیه شما خارجیه شیخه، فعلا کلماتو بذارید کنار. خارجیه نائینی یعنی شخصیه شیخ، ولی حرف اصلا نائینی اینه، میگه اگر یه قضیه ای نداشتید که در قوه شرطیه باشه، تعبیرش اینجوری کنیم که از کلمات بیم بیرون، میگه اگر یه قضیه ای در قوه شرطیه بود، یه حق تحلیل ما درش درسته، قضایایی که در قوه شرطیه هستن شرط مفروض مشروط مفروض داره، شرط خارجی مشروط خارجی داره، میشه جر مجبور، انشاء فعلیت، هر طور خاصی تعبیر کن، جر بگو مجبور بگو انشاء بگو فعلیت بگو. میگه اگر یه قضیه ای در قوه قضیه شرطیه بود، اب نداره، قضیه ای که در قوه قضیه شرطیه است، حالا شما اسمشو میذارید خارجیه شیخ یا حقیقیه شیخ فرق نمی کنه، اون اختلافی که آقای مطهری نقل کرده و امام هم خیلی روش مانو میدن، ایشون میگه حالا ما کلماتو بذاریم کنار که گیر نکنیم تو این کلمات. اگر یک، چون ما اونجا میگیم تو فلسفه نه، حقیقیه در قوه شرطیه نیست، خارجیه شیخ در قوه شرطیه است، یعنی مشروطه به وجوده، حقیقیه مال ماهیته. ایشون میگه اشکال نداره، اگه اونطور شد که اسمشو نمیگیم حقیقیه، که دیگه دوستان هی گیر نکنن سر اسما و کلمات، که بعضیا فکر کنن دیگه یه کسی که میخواد با نائینی درگیرشی حرف نائینی رو نفهمیده، نه حرف نائینی رو ما حتی کلمه درش بیاری. ایشون میگه اگر یه قضیه در قوه قضیه شرطیه بود، اون موقع در این قضیه‌ای که در قوه قضیه شرطیه است، من جعلی دارم، مجعولی دارم، تشریعی دارم، انشائی دارم، فعلیتی دارم، با مفروضش که کار کنم میشه جعل و تشریع، با فعلیت و خارجیتش که کار کنم میشه فعلی و خارجی و همینا. اگه اینا بود که مسائل شرعی طوریه، خب ما به همین بحثا رو میکنیم، اما اگر توش این از این حرفا نبود، یه مخاطب خاص خارجی وجود داشت که آقا بهش میگفت جناب زید بلند شو برو تهران، این حرفایی که شما زدید تو اونا درسته، اما این بحثی که من الان دارم، من محقق نائینی باتون میکنم، میگم جعل غیر از مجعوله، تو اونایی دارم بحث میکنم که احکام شرعی هست. در احکام شرعی که حساب قضیه خارجیه شیخ یا حقیقیه نائینی، یعنی وجود قضیه شرطیه توش مطرح میشه، ایشون میگه حرفم اینه. پس یکی یکی نتیجه بگیریم، ما بحثمون تو قضایای خارجیه و شخصیه ها نیست، حرفای آخوند رو قبول داریم، اونجا از این حرفا نمیزنیم، بحثمون تو
قضایای حقیقیه، یعنی اونایی که در قوه شرطیه. تو قوه شرطیه هم بحثمون سر شرایط جعل نیست، مثلا اونا وجود لحاظی دارن، مشکل ما نداریم. محط اشکال ما اینجاست. این تا اینجا تمام. یه نتیجه دیگه بگیرم از محقق نائینی که اینا رو هم کمک نمی‌کنن به نائینی، اینطوری که ایشون میگه شرایط مأمورون به، اما بحث ما میره بیرون. شرایط مأمورون به چرا؟ میگه شرایط مأمورون به تو رتبه موضوع نیستن، متعلقن. میگم تحلیلی که الان کردم براتون، همه اون زحمت کشیدم که این نتیجه قشنگ تو ذهن بیاد. ایشون میگه ببین شرایط مأمورون به یعنی شرایط صلات، طهارت، استقبال، قطع مسافه. میگه چیکار شد؟ میگم تو رتبه موضوع نیستن، لذا این محظوری که من برای شرط متأخر قائلم محظور در شرایط تکلیف و وضع. چرا؟ بگو. چون شرایط تکلیف و وضع به موضوع برمیگردن و موضوع رتبتاً تقدم داره بر حکم. چرا؟ ایشون میگه یا ما قائلیم به اینکه موضوع سبب حکمه، یا نمیگیم سبب. حالا ما تو بیع هم همین بحثو داریم. ایشون میگه چه بگیم سببه چه نگیم سببه، ولی موضوع مقدمه بر حکمه، لذا نمیشه حکم خارجیت پیدا کنه قبل موضوعش. نمیشه بگم قدرت موضوع تکلیفه، اما این تکلیف خارجیه قبل از قدرت. میگه این استحاله داره. نمیشه بگم عقد موضوع ملکیت در بیع. اگه گفتم سبب ملکیت، خب هیچ. اگه سببیت هم نگم، الان ما داریم بیع میخونیم ها، اگه سبب هم نگم، بگم عقد ایجاب و قبول، تمام الموضوع یا جزء الموضوع ایجاب، موضوعه، بالاخره ملک میشه محمولش. اون موقع چه من بگم موضوع سبب حکمه؟ خب معلومه که دیگه امکان نداره خارجیت حکم بدون موضوعش، فعلیت حکم بدون موضوعش. چه من بگم موضوع موضوعه فقط، محمولش بالاخره حکمه؟ نمیشه. بعد ایشون میگه من هرچی که از این حرفا میزنیم تو اینجاست، اما تو متعلق که من نمیگم متعلق تو رتبه موضوعه. بله متعلق المتعلق تو رتبه موضوعه، یعنی کعبه و امر. ازا تو تقسیمات ثانوی سر متعلق المتعلق ها مثل امر گیر میدن. برای همین ماهی باقی میگفتیم اصول فقه خوب بیان نکرده حرف نائینی را، یه طوری حرف زده که کنه آدم با ذهن که بره حل مسئله یه حرفا نیست. از اول مرتب نمی کنن ذهن طلبه رو که بابا این نائینی چی میخواد بگه. خب ایشون میگه بنابراین من دعوای تو متعلق ندارم. خب حالا که ندارم، ایشون میگه بنابراین حالا که در متعلق دعوا ندارم، حرف آخوند تو متعلق قبول دارم، بلکه بیشتر از حرف آخوند هم قبول دارم. حرف آخوند تو متعلق این بود که این برمیگرده به اضافه. آینا اینه میگه کاملا درسته، اضافه مقارنه، مضاف الیه که متقدم و متأخر و مقارنه، اما اضافه همیشه مقارنه. دقت کنید اینجا هم یه نکته فنی میگه، میگه اضافه ببینید چون برمیگرده به یه عنوان انتزاعی، عنوان انتزاعی محل بحث ما نیست، منشأ انتزاع محل بحث ماست. میگه تقدم و تأخر و تقارن اینا عناوین انتزاعی هست، اینا رو از بحث بذارید کنار. اگر تقدم و تأخر و تقارن که عناوین انتزاعی بودن از محل بحث ما رفتن کنار، اون موقع اونی که محل بحث ماست اون قیده است، نه تقیده که عنوان انتزاعیه. اگر قید محل بحث ما باشه، ببین اون موقع در واقع نائینی میگه قید حکمش میشه حکم اجزا.
ببین تعبیر دقت کنید، این چقدر قشنگ اینو میخواد درست کنه.
میگه قید حکمش حکم اجزاه. اینو انصافا آقای مظفر خوب گفته تو اصول فقه. میگه چطوری اگر یه مرکب تدریجی و الوجود شما داشته باشید مشکل دارید میگید که جزء اولش 20 دقیقه قبل شکل گرفته، جزء آخرش 20 دقیقه بعد. حالا اونایی که نمازشون 20 دقیقه طول میکشه، اونایی که 2 دقیقه طول میکشه با 2 دقیقه اب نداره، اونایی که 1 ساعت نماز میخونن 1 ساعته. بالاخره حالا هر کس با اعتقادش، اگر این جزء اولش تکبیرت الاحرامش 1 ساعت قبل بود، سلامش 1 ساعت بعد. حالا ما فرض میکنیم که ما طلبه ایم دیگه، طلبه تو حجره تو دوره طلبگیش اگه نمازش 1 ساعت طول نکشه کی میخواد نماز 1 ساعت بخونه؟ کی باید لذت نماز خوندن رو بفهمه و ببره؟ بعدش که آقا میشه و کار زیاد داره و گرفتاری زیاد داره و مسئولیت های شرعیش الا ماشاءالله زیادن، طوری که وقتی به خدا میرسه میگه باز کار دارم خدا، من کارهای مهمتر از شما دارم. و هیچ خمال بعده که دیگه مسئوله، کار داره دیگه، حالا هم که طلب است که یا حالا پناه به خدا باید ببری. علایه حال اگر این مرکبه 1 ساعت شد، 1 ساعت شد، امام خدا بیامرز حالا یاد کنیم هسته امام رو، دیدید این فیلم امام رو وقتی که امام تبعید میشن؟ و من دیدم این فیلمو، از اوائل خیلی برام عجیب بود چون کتاب اسرار صلات ایشون رو خونده بودم، بعد خیلی برام مهم بود ببینم فعلای امام چطور. دیدم امام یه طوری اومد طرف وضوع، یه عبا رو طوری پرت کرد رو زمین، رفت به سمت وضوع، وضوع گرفت. این فیلمی هست از بنز و اینا در حال جابجا کردن امام. ببین حالتهای امام، انگار هیچ اتفاقی تو عالم نیفتاده، فقط میخواد نماز بخونه، هیچ. خب میشه امام دیگه، میشه امام. تو یعنی کارش یه جای دیگه درسته، بعد اونجا همه چی درست میشه اگه صلاحش باشه. اگه صلاحش هم نباشه همین. خلاصه اگه این مرکبه جزء اولش 1 ساعت قبل شکل گرفت، جزء آخرش 1 ساعت بعد شکل گرفت، محقق نائینی میگه اینجا کسی میاد میگه متأخر و متقدم، این حرفا رو که نمیزنی. یه مرکبه تکبیرت الاحرامش 10 دقیقه قبل، 1 ساعت قبل، سلامش 1 ساعت آخره. حالا اگر فرض کردیم این مرکبه یه تقییدی داره اول وقت، یه تقییدی داره وسط وقت، یه تقییدی داره آخر وقت، چه فرقی بین تقیید به طهارت، طهارت اول وقت با تقیید به طهارت آخر وقت داره؟ یه غسل داره این روزه سر اذان صبح، یه غسل داره سر اذان مغرب. خب این غسله مثل همون جزئی است که از اول وقت تا آخر وقت مرکب تدریجی الحصوله، چه فرقی وجود داره بین اینا؟ هیچ. بعد نائینی میگه بله یه مغلطه اینجا هست که این مغلطه سبب شده بعضیا خطا کنن، نه به این تقیید میگن شرط، آقایون بردنش تو شرایط عقلی تکوینی. شرط در واقع متمم تأثیر فاعله یا متمم قبول قابله. ایشون میگه اینا این حرفا نیست اینجا، نه اون جزئه که اول وقت شکل گرفت، نه اون جزئه که آخر وقت شکل گرفت، نه این تقییده که اول وقت بود، نه این تقییده که وسط وقت بود، نه این تقییده که آخر وقت بود. اینا را اگه میگن شرط، معناش این نیست که اینا در تأثیر دخالت دارن. نه بابا، یه مرکبیه از اجزا، از اجزاء خارجی و اجزاء عقلی پهن شده تو عمود زمان. این مرکب تدریجی الوجود و تدریجی الحصولی که پهن شده تو عمود زمان، اجزاء خارجی داره، اجزاء عقلی داره، چه فرقی میکنه؟ بله، به تعبیر آخوند اطلاق شرط بر این اضافه هست رهزن ذهن شده. آقایون میبرنش تو شرط اجزاء علت تامه، این چی کار تأثیر داره؟ لذا محقق نائینی میگه ببین، اگر من عناوین انتزاعی رو از بحث کردم بیرون، یک، بعد تقیدها دیگه میرن بیرون، دو، چی باقی میمونه؟ قیدها میمونن. قیدها میشن مثل اجزا، همونطوری که اجزاء مرکب تدریجی الحصول هیچ تفاوتی بین جزء اول و دوم و سوم و چهارم ندارن، قیدها هم همینطوره. اینجا دیگه من همینجا میگمش دیگه میخوام بعدن. آیا فاضل استاد ما به تبع استاد شایسته ما بیه اشکالی به نائینی میگیرن که وارد نیست؟ امام خواسته بگه بابا این جزء با اون شرط فرق داره. آیا فاضل هم حرف استادشو میزنه، میگه ببین جزء وقتی شکل نگرفته تا وقتی این مرکب یک ساعته، دقت کنید آقا، این مرکب یک ساعته، جزء اولش یک ساعت پیش بود، جزء آخرش یک ساعت بعد. امام میگه این مرکبه وقتی کامل شد ما میگیم مأمورون به کامله. از کی میگیم کامله؟ از زمان تحقق جزء اخیرش. ولی شرط غسل لیلی ما میخوایم بگیم صحت مال زمان قبله. لذا امام به نائینی اشکال گرفته، گفته آی نائینی تو چطوری میخواید اون غسله را با این جزئه یکی کنی، در حالی که جزئه از وقتی که شکل میگیره تو پایان یک ساعت عمل عمله. مثلا مرکبه اینطوری دیگه، من تو سلام ندم میگم نماز تمام نشد. از کی تمام میشه نماز آقا؟ از وقتی که سلام دادم. سلام که دادم نمیگم نماز یک ساعت قبل تمام شد، میگم الان تمام شد. ولی غسلو که انجام میدم، غسلو غسل که محقق میشه، غسل لیلی مستحاضه، میگم روزه قبلش صحیح بوده. عنایت کنید، دقت کنید. خب این اشکال نائینی وارد نیست. میدونید چرا؟ دقت کنید، خواهش میکنم. نائینی نمیخواد الان شرط صحت رو بگه. بابا این حرف تو شرط صحت درسته. خب نائینی گفت من اونجا قبول دارم اشکالو. ببین غسل لیلی یه بار شرط صحته، جوابم بده، صحت حکمه. این میره تو قسم بحث قبلی ما، شرایط حکم. راست میگه امام، با غسل لیلی ما صحت قبلو میخوایم درست کنیم، که نائینی میگه امکان نداره، نمیشه شرایط حکم بعدن محقق شه، خود حکم قبل باشه. این بحث قبلی ماست. اما الان دارم سر غسل لیلی که بحث میکنم، غسل لیلی رو به اعتبار مأمورم به دارم بحث میکنم. آقا اشتباه نشه، به اعتبار چی دارم بحث میکنم؟ نه به اعتبار اینکه این غسل شرطه، بفرمایید صحته. اگه این غسل رو بکنم شرط صحت میشه بحث قبلی و اشکال ما وارده. لذا امام اشکالش اینه که اگر تحقق جزء بخواد یه صحت قبلی رو درست کنه، یا تحقق شرط بخواد صحت قبلی رو درست کنه، میشه شرط متأخر. این درسته، این تو حکم میشه. نائینی الان تو حکم بحث نمی کنه، بحثش سر شرایط چی بگو؟ مأمورم به شرایط، مأمورم به طهارت قبلی، طهارت مقارن، طهارت بعدی، که بشه مکلف مأمورم به ما. لذا اشتباه نکنید، این یه پیچیه. تقسیم نائینی رو مسلط بشید که وقتی میگید شرایط مأمورم به، مأمورم به بحث کن. وقتی میگی شرط صحت میشه شرط بگو حکم. لذا این اشکال نه از امام به آقای نائینی وارده، نه از آقای فاضل به آقای نائینی وارده. آقای فاضل هم حرف استاد چه ذکر کرده، درستم میگه نسبت به شرط صحت، که خود نائینی قبول کرده که تو شرط صحت امکان نداره. صحت حکم و حکم اگه قرار باشه فعلی بشه، باید قبلش شرایطش فعلی بشن. امکان نداره فعلیت قبلی با موضوع بعدی. این خود نائینی اشکالش قبول داره. لذا پس محقق نائینی ماحصل فرمایشش اینه که من معتقدم فرمایش آخوند در شرایط مأمورم به درسته. شرایط مأمورم به شرط تکوینی نیست، شرط تکوینی شرطی است که به متمم فاعلیت فاعل یا متمم قابلیت قابل برگرده. اینجا شرط نیست اصلا، اینجا یه اضافه است، اضافه است به متقدم، اضافه است به متأخر، اضافه است به مقارن، اشکالی هم نداره. و این اضافه تقدم و تأخر و تقارنش عنوان انتزاعی هست، بذاریدش کنار. تقیدش عنوان انتزاعی هست، بذاریدش کنار. چی محل بحثه؟ قید ما. این در واقع سازمان فرمایش محقق ناینیه. بر اساس این فرمایش ایشون در واقع خلاصه حرفش اینه، میگه شرایط که مال مأمورون بن اصلا محل دعوا نیستن، مشکلی هم ندارن، کما که عناوین انتزاعی محل دعوا نیستن و مشکلی ندارن، کما که اجزا محل دعوا نیستن و مشکلی هم ندارن، کما که شرایط جعل که شرایط لحاظی هم مشکل ندارن. مشکل یه جا هست و اون جا هم وارد اشکال، مشکل توی شرایط حکمه که شرایط حکم در رتبه موضوع هم، وقتی شرطی در رتبه موضوع شد همین سازمانی درش پیاده میشه که عرض شد. بر فرمایش محقق ناینی تلمیز بزرگوارش محقق خویی دو تا اشکال داره، امام یه چند تا اشکال داره که بعضش وارده، منتها ما برای این که بخوایم طولش ندیم فرمایش آغازیار هم میخونیم. آغازیار هم تقریبا همون اضافه را پرورونده با یه تفاوتی با محقق ناینی، بعد بحثشو بکنیم ببینیم آخوند امام، آخوند آغازی ها، محقق ناینی که میخوان سر اضافه کار کنن، اشکال امام و اشکال محقق خویی به اینها وارد است یا وارد نیست. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.